پشت چک رو امضا کرده دادخواست مطالبه کنم، چه کار باید بکنم؟
بله، چک اگر که 15 روز از تاریخ صدورش یعنی از تاریخ سررسیدش بگذره و شما برگشت نزده باشید چک رو، و بعد از این مدت ظرف یک سالم شکایت نکرده باشید علیه صادر کننده و زهرنویس، اون کسی که پشت چک رو امضا کرده، دیگه امکان شکایت علیه زهرنویس رو نخواهید داشت. بله بله، الان صرفاً علیه خود اون فردی که چک رو صادر کرده میتوانید دادخواست مطالبه وجه بدید، اما علیه زهرنویس دیگه چون اقدام رو ظرف مهلت قانونی انجام ندید امکان پذیر نیست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همراه ما باشید دوستان شنونده. ساعت 22:30 شب. سوال برنامه امشب ما رو جواب بدید. اگه بخواید یه چکی رو از یه فردی بگیرید، چجوری اطمینان میکنید که اون چک اعتبار داره؟ گزینه 1، درباره صاحب چک تحقیق میکنید. گزینه 2، از بانک صادر کننده میپرسید. گزینه 3، از سامانه بانک مرکزی استعلام میگیرید. از این سه گزینه کدوم گزینه رو شما انتخاب میکنید؟ 30,000, 36,37, 22,65, 25, 25. آقا حمید از آمل گزینه 1 رو انتخاب کرده، یعنی درباره صاحب چک تحقیق میکنه. احمد علیپور از بهشهر گزینه 3. آقای شریفی تبار میگه من تجربه چکی ندارم، ولی به نظر من باید روی برگه چک عکس چک دهنده حک بشه که صورت چک گیرنده آماج چکی آماج چک چک نشه. بعضی واقعا چقدر جالب می نویسن. یه دوستی نوشته که سلام بر شما، بستگی داره که چک دهنده چه کسی باشه. اگه بشناسیمش که خب نه، نیازی نیست، اعتبارش رو میدونیم، ولی اگه نشناسیمش از بانک مرکزی استعلام میگیریم. وحید رحیمی از بندر ترکمن میگه از بانک صادر کننده استعلام میگیریم. 912-5547 میگه از سامانه بانک مرکزی. 913-92-76 هم سامانه بانک مرکزی رو نوشته. 910-48-01 میگه درباره خود صاحب چک تحقیق میکنم. عبدالله ویژنیار از تهران گزینه 3 رو انتخاب کرد. احمد علیپور از بهشهر هم همینطور گزینه 3 رو انتخاب کرده. دوست شنونده دیگری میگه که نظر من اینه که باید طرف رو بشناسم، مورد قبول هست، اگه بود بعد چک رو قبول میکنم. احمد حمید جور سرای از آمل. رضا پیریایی از خرم‌آباد میگه من از سامانه بانک مرکزی استعلام میکنم. 990-41 میگه که چک صادر کننده چک رو بررسی میکنم، یعنی خودم و بانک رو نوشته. شنونده دیگری غلامی از گیلان میگه گزینه 2، یعنی از بانک صادر کننده. گزینه 4 میگه ببین من اصلا به هیچکی اعتماد ندارم. ۹۳۵-99-84 میگه وقتی کسی رو که میشناسم و باش کار کردم بدون ذره شک و شبهه و با چشم بسته چکش رو قبول میکنم. از گیلان شهرستان سومه سرا رها خانم نوشته من گزینه 2 رو میگم، یعنی سوال از بانک صادر کننده. دوست دیگری نوشته که حسن نانوج نوشته گزینه 1. 94-45-55 گزینه 3. پژمان نژادی از کرمانشاه گزینه 3. قاسمی از اصفهان نوشته چرا پیمانکار از طریق شبا حقوق واریز میکنه؟ اینو میپرسیم ببینیم که حالا چیه جریانش. علی سهرابی از بروجرد شماره 2. رضا پیریایی از خرم‌آباد لرستان گزینه 3. سوالمون چی بود؟ اگه بخواید چکی رو از یه فردی بگیرید، چجوری اطمینان پیدا میکنید که اون چک اعتبار داره؟ 1. درباره صاحب چک تحقیق میکنید. 2. از بانک صادر کنندش میپرسید. 3. از بانک مرکزی استعلام میگیرید؟ مهمان ارجمند ما آقای دکتر یاسر مرادی هستن، مدرس دانشگاه و پژوهشگر امور بانکی. هر سوالی درباره چک و تسهیلات و وام و امور بانکی و اینا دارید بپرسید از آقای دکتر مرادی، بسیار مسلط هستن. اینجا شب آفتابی 22:35.
اگه همت و اراده ندارین، بدونین که این تنها شکاف بین شما و هدفتونه. امضا شب آفتابی.
خب تا آقای حاجی وند بیان پشت خط ما، چون تلفنشون در دسترس نبود، چراغ بازار سرمایه رو می‌خوایم روشن کنیم. حالا شما سوالاتتون رو در خصوص بازار سرمایه و بورس بفرستید، ما نگه می‌داریم به محض اینکه بتونیم با آقای حاجی وند صحبت بکنیم، حتما باهاشون صحبت می‌کنیم. اما بریم سراغ سوالاتی که شما فرستادید. یکی نوشته اگه کسی خواست چک بده بلافاصله زنگ می‌زنم 110 تا پس از دستگیری وی از او شکایت کنم. هنو بعد خدا که کاری نکرده که کلا میگن اصلا چک ندید. ولی حالا با این تفاصیلی که شما فرمودید آقای دکتر مرادی، هم این شرایط به نفع صادر کننده چک، هم به نفع کسی که قرار هست این چک رو دریافت بکنه. خب برم سراغ سوالایی که خیلی هم زیاده و مردم پرسیدن. این موضوع چیه که خیلی هم سوال داشتیم، میگه که چرا پیمانکار از طریق شبه حقوق واریز میکنه، این چیه جریانش؟
ببینید خب الان سیستم های شبا به این نحو هستش که اولا اینکه بستگی داره که حقوقش چقدر باشه.
بله.
اگر که مبالغ به این نحوی باشه که بیشتر از مبالغی باشه که در از طریق سامانه های عادی بانک مرکزی باشه، از طریق شبا نقل و انتقالش راحت‌تر، ردگیریش راحت‌تر، داخل سیستم بانک مرکزی راحت‌تر پیگیری میشه. و اینی که کلن سیستم های بانک دارن به این سمت میرن که نقل و انتقالات بین بانک های مختلف از طریق سامانه شبا اتفاق بیفته.
بله خیلی متشکریم. نوشته آیا با سفته میشه کسی رو بازداشت کرد؟ 912-51-63.
ببینید در مورد سفته، اگر که کسی رو بخوان بازداشت کنن باید برن روی سفته حکم دادگاه، یعنی ابتداعاً برن واخواهی که کردن سفته رو و طرف پول رو نداد، برن دادگاه طرحش دعوا کنن، حکم بگیرن. بعد از اینکه حکم علیه اون فردی که سفته رو صادر کرده صادر شد، اون فرد صادر کننده سفته پول سفته رو ندهد و بعد از اینکه نداد امکان داره که بره دادخواست احصار بده. اگر دادخواست احصار، یعنی که من امکان پرداخت توانایشو ندارم و باید صورت حساب کل اموال و دارایی ها و حساب هاشو همه ارائه کنه به بانک، اگر دادگاه و شهادت شهود، اگر دادگاه بررسی کرد و گفتش که نداره، که میگن المفلسو فی امان الله که نداره و واقعا بدنم اگر تهر دارایی پیدا کنه میشه و توقیف کرد. اگر نداشت که فبا، اگر داشت و پرداخت نکرد یا اعصارش اثبات نشد، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میتوان حکم بازداشت چنین فردی که سفته بلا محل صادر کرده رو از دادگاه گرفت.
بله خیلی متشکرم. باز هم برم سراغ سوالاتی که مردم برامون ارسال کردن. خب نوشته که شخصی 10 سال پیش من رو ورشکست کرد با کمال بیرحمی. از این اموال 3,000,000 تومان پول برادر زنم بود، از من 8 تومان رسید گرفت، شاکی شده، حساب هامو بسته، خودم هم الان ندارم پرداخت کنم و برادر زنم هم 8 سال اجازه نمیده فرزند 10 سالم رو ببینم از شیراز. همسرشون هم فوت کردن. من خیلی متوجه نشدم، شما متوجه شدین؟ 10 سال پیش ورشکست شدن 3,000,000 تومان.
حالا به نظرم یه اختلاف حساب مالی با برادر همسرشون داشتن و اون اختلاف حساب مالی و اختلافاتی دارن خیلی ربطی مسئله حقوقی نداره. براشون دعا میکنم ان‌شاءالله مشکلاتشون برطرف بشه.
نوشته که سوال از مهمان برنامه، چک کدوم کشور آسیاییه؟ نمیدونم منظورشون چیه. چک کجاییه؟ شاید منظورشون نه. چک مال همه کشورها هست دیگه. نوشته در شکایت کیفری چکی به مبلغ 200 میلیون تومان حکم قطعی گرفتم، متهم محکوم به 6 ماه زندان شده. سوال بنده اینه اگه متهم 6 ماه زندان رو تحمل کنه و پول منو نده میتونه از زندان آزاد بشه؟ راه وجود داره پولمو ازش بگیرم؟ خانم افرا امینی.
بله ببینید، چک شکایت کیفری وقتی از چک میشه و حکم قطعی میگیرن تا 6 ماه تا 2 سال هم حتی ما داریم، اینا در صورتیه که اون مجازات های کیفری رو طی کنه و بیرون بیاد، تنها در یک صورت میشه فرد رو در زندان نگه داشت، اونم بر اساس همین ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی. یعنی تا زمانی که پول رو پرداخت نکرده، اگر حکم احضارش رو نگیره، میتوان اون فرد رو در داخل زندان نگه داشت. اما مجازات صدور چک بلا محل بر اساس ماده 7 قانون چک همونه که همون بین 6 ماه تا 2 سالیه که فرد داخل هست و دیگه بیشتر از اون نمیشه در موردش اعمال کرد.
درسته. آقای دکتر یه سوالی، قانون چکی که مثلا تو کشور ماست با قانون چکی که تو کشورهای دیگه است متفاوته؟
ببینید کلاً ما اتفاقاً یه نفر امروز من میگفتش که برید واقعاً بررسی تطبیقی کنید اون نهادهایی که در خارج از کشور مفید هست بیارید اینجا پیاده سازی کنید. میدونی که
اصلا
آره، علت اینی که قانون چک تون تون عوض میشه اینی که زیرساختهای اقتصادی کشور ما زیرساختهایی که دائم در حال تغییر کردنه.
بله.
مردم یک زمانی ببینید تا قبل از سال 82 اصلا میگفتن چک مدت دار وجود نداره، یعنی چک باید چک روز باشه.
بله بله.
اینقدر مردم اومدن چک مدت دار صادر کردن، 1182 قانون گذار اومد چک مدت دار رو به رسمیت شناخت. بعد الان این تغییرات فعلی که دارن میکنن واقعا علتش اینه که اینقدر دیگه چک بی اعتبار و بلا محل مردم دارن صادر میکنن و به خاطر همینه که ما میتونیم بریم الگو برداری کنیم. الان مثلا این قانون چک جدید ما به ترکیه خیلی شبیه از ترکیه الگو برداری شده، اما چون زیرساختای اجتماعی خاصی داریم، مثلا یه دفعه قیمت دلار بالا و پایین میشه، کلی از تجار چکاشون برگشت میخوره، تولید کننده ها چکاشون برگشت میخوره، مجبوریم یه دفعه بیان به مدت به علت کرونا بیان اعلام کنن کلی محرومیت های افرادی که چکشون برگشت خورده مدت 3 ماه بیه معلق کنیم. خب ببینید چون زیرساخت های خاص اقتصادی داریم، بنابراین قانون چکمون هم منحصر به فرد برای خودمونه، خیلی قابل تطبیق با بقیه کشورها نیستش.
نوشته آقای دکتر من بابت چک های غیر سیادی دو سوال داشتم. در صورتی که چک غیر سیادی، چک با فرمت قدیمی که از تاریخ چک بیش از 5 سال گذشته باشد، آیا دارای اعتبار است و مدت اعتبار آن چقدر است؟ دو، تمامی چک های قدیم که با تاریخ و بدون تاریخ باشن، اولا تا چه زمانی بانک ها متعهد به پرداختن و در صورت عدم وصول امکان اقدامات قضایی برای آنها میسر میباشد یا خیر؟
خب اجازه میدید من این خورده به این سوال مفصل تر پاسخ بدم.
بفرمایید.
ببینید ما بر اساس قانون جدید چکی تغییر بسیار مهم داشتیم، اون که تمام وقتی که شما میرید بانکی چکتون رو میخواد برگشت بزنید، قبلا این گواهی عدم پرداخت براتون صادر میکردن، الان اومده یه آپشن اضافه شده، میگه که اگر که کل مثلا چک شما 100 میلیون 50 میلیون تومان تو حساب پول بود، شما میتونید اون 50 میلیون تومان رو دریافت کنید، نسبت به اون 50 میلیون تومان مابقیش یه گواهی کسر بخشی از موجودی چک رو بگیرید. چه گواهی کسر بخشی از موجودی چک رو بگیرید، چه گواهی عدم پرداخت نسبت به کل چک رو بگیرید، حتما باید این دو گواهی یک کد داشته باشد به نام کد رهگیری.
بله.
اگر این کد رهگیری رو چک شما درج نشود، این چک در مراجع حقوقی و کیفری و ثبتی به هیچ وجه قابلیت پیگیری برای وصولش رو نداره. بنابراین از مردم میخوام حتما اگر چکی رو در بخوان برگشت بزنن از بانک گواهی عدم پرداخت میگیرن، حتما به بانکشون بگن که گواهی عدم پرداختشون مبتنی بر کد رهگیری باشه. اگر نداشت اصلا دریافت نکنن، چون گواهی عدم پرداخت اصلا اعتبار و ارزشی نداره. حالا سوال اینه که بعد ببینید این سری مزایا داره که الان یه سری مزایا قانون جدید چک برای چک‌ها گذاشته، اون مزایا فقط برای چکایی که کد رهگیری دارن. خب همه میپرسن همین سوالی که مخاطب محترم برنامه شما پرسیده، آیا چکای صیادی با غیر صیادی فرقی میکند؟ خیر، چکای صیادی با غیر صیادی در داخل سیستم جدید هیچ تفاوتی ندارد، فقط به شرط اینکه کد رهگیری براش صادر بشه. تنها تفاوتی که چک صیادی و غیر صیادی دارد اینه که چک صیادی قابل کلر کردن نیست. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید برید تو بانک خودتون اونو به حسابتون بذارید که بانک خودتون بره از بانک
دیگری
بره پولشو بگیره بیاره تو حسابتون بذاره. این اتفاق نمیتونه بیفته، باید برید همون بانک پاسش کنید. تنها تفاوتش همینه.
یعنی همون بانک صادر کننده میشه؟
بله.
یا شعباتش؟
نه، همون بانک صادر کننده و نه حتما لزوما اون شعبه، کل شعبات اون بانک صادر کننده میتونید برید پولتون رو بگیرید. اما صیادی ها این امکانو داره که کلر کنید، هر بانک دیگه میتونید بعدش رو دریافت کنید. اما تاکید میکنم کد رهگیری رو اگر بگیرید، صیادی غیر صیادی فرقی نداره.
نمیکنه. آها، اینو من نمیدونستم. 910-5269 نوشته که آها جواب سوالمون رو داده، گفته من میرفتم بانک چک صادر کننده ببینم که اون بانکی که صادر کرده چگونه است و حتما از اونجا استعلام میکردم. سرفقدی از کرمان در پاسخ به این سوال ما که اگه بخواید چک رو از کسی بگیرید چجوری اطمینان پیدا میکنید که اون چک اعتبار داره، یک درباره صاحب چک تحقیق میکنید، دو سوال از بانک صادر کننده میکنید، سه از سامانه بانک مرکزی استعلام میکنید. با ما باشید. 30,000-36,37. خب دوستان شنونده متشکرم از پیامکایی که دارید برای ما ارسال میکنید به سامانه پیامکی 30,000-36,37. آقای مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان، متشکرم که ذکر زیبای یارزاق رو باز هم برای ما ارسال کردید. شنونده ارجمندمون گفتن که خداوند بهترین روزی دهنده است، خیر و رازقین از خودش بخوایم که روزیمون رو پربرکت کنه. مطمئن باشید این اتفاق خواهد افتاد. با هم مثل همیشه آیه دو وسته سوره مبارکه طلاق رو براتون میخونیم که نوشته و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. خیلی معروف هست این آیه زیبا به آیه رزق و روزی. میگن که حالا خوبه اول صبح که از خواب بیدار میشیم یا هر زمان که تو ذهنمون اومد این آیه رو با هم مرور بکنیم. آقای مجید نادیپور از اصفهان یا رزاق رو فرستادن. شنونده دیگری نوشته یا خیر و رازقین. دوست ارجمندمون از بهشهر نوشته ان الله و رزاق ذو القوت المتین، همون آیه‌ای که ما همیشه برنامه‌مون رو باهاش شروع می‌کنیم. خیلی ممنونم ازتون، ما هم برای شما آرزوی رزق و روزی پربرکت داریم. افران نوشته که خدا خودش گفته یه قدم به سمتم بردارید من 10 قدم به سمتتون میام، پس تلاش کنیم و دست هم دیگر رو بگیریم تا هممون به بهترین ها برسیم. والله خیر و رازقین. آقا محمد از زنجان ممنونم از محبت شما. منصور خانم از شیراز متشکرم، ایشالله که رزق و روزی شما هم پربرکت باشه. زهرا خانم از زاهدان ممنونم ازتون. آقای صدر از زاهدان متشکرم که برنامه ما رو مثل همیشه میشنوید. بنفشه از کرمانشاه میگه فقط نیت کنید خدا روزی رسونه. هو رزاق. خب عرض به خدمت شما که دارید شب آفتابی رو میشنوید، راستی بهمون نگفتید که هوای شهر شما چجوری. البته چرا خیلی ها نوشتن ولی باز هم دوست داریم ببینیم هوای شهر شما مثلا الان تو کرج، توی اصفهان، کردستان، شیراز، سیستان و بلوچستان، جنوب کشورمون اهواز که دیشب میگفتید هنوز کولرها روشنه، الان هوا چه شکلیه اونجایی که شما هستید؟ الان 22:49 دقیقه است، ما میخواییم یه چراغ دیگر رو روشن کنیم. آقای صدیق منش این چراغ رو برامون تو شب آفتابی روشن میکنن، چراغ ایدمونم هست.
سلام، شبتون بخیر. من علیرضا صدیق منش هم روانشناس مثبت. یکی از مشکلاتی که این روزها خیلی ما میشنویم و به ما مراجعه میکنن بابتش، خصوصا صاحبین کسب و کار، مدیران ارشد یا حتی مدیران میانی که من به نظرم میاد به صورت عمومی هم کمابیش وجود داره، بحث حافظه است. اینکه مدیران کسب و کار احساس میکنن نسبت به قبل کارایی کمتری داره ذهنشون و به نظر میرسه که یک سری موارد رو فراموش میکنن و به طور عمومی از خودشون راضی نیستن. البته افراد میگم در جایگاه های مختلف هم همین مسئله رو دارن و ابراز میکنن. یکی از مهمترین دلایلی که ما احساس میکنیم حافظمون ضعیف شده نسبت به قبل، به غیر از بحث این که ما ذهنمون شلوغ‌تر شده، موارد بیشتری رو به صورت ورودی دریافت میکنیم، در اصل مشکل توجهه. ما درست توجه نمی کنیم و سطح توجهمون اومده پایین، بنابراین به مرور زمان احساس می کنیم که حافظمون ضعیف شده، اگرچه مشکل توجه داریم. خب برای اینکه ما مشکل توجهمون رو اصلاح بکنیم و به توجه بهتری برسیم و در نهایت حافظمون احساس کنیم که قوی تر شده، ما نیاز داریم که به مغزمون هم مثل عضلات بدنمون رسیدگی بکنیم. به این معنی که ما ورزش میکنیم برای اینکه عضلات قوی تری داشته باشیم، اما برای مغزمون ورزش نمیکنیم. یه سری کتاب هست توی بازار به اسم باشگاه مغز. این کتاب‌های باشگاه مغز رو میتونیم تهیه کنی، تمرین‌های روزانه داره برای تقویت مغز، با این کار میتونی حافظت رو تقویت بکنی.
همه ی رویاهامون میتونن به واقعیت تبدیل بشن اگر شهامت دنبال کردن اونها رو داشته باشیم. امضا شب آفتابی
22:51. متشکرم که دارید این برنامه رو میشنوید. چراغ ایدمون رو آقای صدیق منش روشن کردند. آقای فراهانی، چراغ بازار سرمایه اون هنوز روشن نشده.
آرزم خدمتتون که من خیلی سعی کردم که جناب آقای حاجی مند رو باشون ارتباط برقرار کنم، ولی خب تلفنشون گویا آنتن نداره. حالا ما تا ساعت 12 شب دوباره مجدد سعی میکنیم که با ایشون ارتباطمون رو برقرار کنیم و این چراغ رو هم روشن کنید. اگر موافق باشید بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی و سوالات شنوندگان رو از آقای دکتر بپرسیم.
بله حتما.
آقای دکتر، یه شنونده نظری گذاشتن و گفتن که در خصوص طرح دعوا علیه مؤسسات منحله هم توضیح بدید و اینکه چرا دعاوی مربوطه ارجاع نمیشه به دادگستری جهت رسیدگی.
بله ببینید، اولین خواهشی که از مردم دارم اینه که خب یه اتفاق جدید و خوبی که افتاد اینه که مؤسسات غیر مجاز الان به حداقل ممکن رسیدن و با پیگیری‌های بانک مرکزی تعدادشون واقعا و فعالیتشون خیلی محدود و حداقلی شده.
بله.
هیچ وقت به خاطر دریافت نرخ سود بالاتر پول خودشون رو در داخل مؤسسات غیر مجاز نذارن. اگر به سایت CBI.ir یعنی سایت بانک مرکزی مراجعه کنن، اونجا در آیکون سمت راستش تمام مؤسسات و بانک‌هایی که داره مجوز هستن رو صراحتاً قید کرده.
درسته؟
خواهش میکنم که به هیچ وجه، چون مؤسسات غیر مجاز هستن که نرخ‌های سود بیشتر و اغوا کننده میدن و این افراد رو ممکنه که تحقیق کنه که بخوان پولشون رو اونجا بذارن. اگر این کار نکنن دوچار مشکلات بعدی مثل این شکایت‌هایی که بخوان انجام بدن نمیشن. حالا فرض کنید به هر حال یه فردی این کار رو کرده و الان اون مؤسسه منحل شده و میخواد که شکایت کنه. علل اصول شکایت علیه مؤسسه منحله، هر مؤسسه‌ای که منحل میشه، بانک مرکزی یک نهاد مالی دیگر رو با عنوان نهاد ناظرش و نهاد پیگیری کننده و جایگزینش معرفی میکنه. یک بانک دیگری که بانک قوی تر هست رو معرفی میکنه و اموال و دارایی‌های مؤسسه منحله رو به اون بانک ثانویه منتقل می‌کنه. اگر که افراد بخوان شکایت کنن، باید شکایت همزمانی علیه این بانک جایگزین و اون بانک منحله بدن که البته اون بانک منحله فقط از باب شکلی قواعد آیین دادرسی این شکایت باید به طرفیت اون هم طرح دعوا بشه. اما در واقع شکایت علیه بانکی است یا مؤسسه مالی است که به عنوان نهاد جایگزین داره تعهدات مالی مؤسسه منحله رو بر عهده میگیره و اون میتونه که کل امور رو پیگیری کنه. حالا اینی که چرا شکایت ها پیگیری نمیشن، علت اینه که اینقدر متاسفانه مؤسسات منحله قبلا در چند وقت گذشته زیاد بودن و دارایی‌های زیادی از مردم رو به یغما بردن که پیگیری اونها قطعا زمانبر و سیستم دادگستری ما توانایی رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این دعاوی رو نداره.
درست. بریم سراغ نظر بعدی. گفتن که آیا بخشنامه و یا قانونی در خصوص بخشودگی جرایم تأخیر وجود داره یا نه، و گفتن که آیا عدم پرداخت خسارت تأخیر مشمول جریمه هم میشه یا نه؟
بله، ببینید این مسئله یک مسئله کاملا بانکی، یعنی از فضای اون بحثای چک اون این دو سال اخیر کاملا داریم خارج میشیم. ببینید بانک ها تا زمان این که یک فردی قرارداد باهاشون داره اصل تسهیلات رو میگیرن و سود تسهیلات رو. بعد از اینی که قرارداد تموم میشه میتوانن چیزی رو بگیرن به عنوان وجه التزام تأخیر تادیه، که این وجه التزام تأخیر تادیه با خسارت تأخیر تادیه که تو قانون مدنی ما، قانون آیین دادرسی ما وجود داره، که متفاوته. این وجه التزام در واقع جمع بین همون نرخ سوده که بهش بانک ها میگن نرخ سود پس از سررسید به علاوه 6% جریمه، جمع این دو با همو بهش میگن وجه التزام. الان آخرین قانونی که وجود داشت این بود که کسانی که تا پایان شهریور 99 می اومدن اعلام میکردن به بانکشون،
بله،
که درخواست استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی مسبب مجمع تشخیص مصلحت نظام رو داشتن، اونها کل این 6%شون بخشوده میشد و اگر سود مرکبی براشون محاسبه شده بود اون سود مرکبشون حذف میشد. و حالا زمزمه این هست، هنوز مجمع تشخیص مصلحت این تصمیم رو نگرفته که تا پایان سال موعد استفاده از این قانون رو تمدید کنن. اگر این تمدید بشه بعد تنها قانونی که الان وجه التزام رو میبخشد همین است، ضمن این که باید یعنی الزام میکنه همینه. اما هر فردی بدهکاری که بخواد بدهیشو به بانک خودش بده، اگر بره درخواست بده که من میخوام کل بدهیم رو به صورت نقدی بدم، بر اساس آیین نامه‌ای به نام آیین نامه وصول مطالبات مؤسسات اعتباری،
بله،
میتواند، تاکید میکنم اون مؤسسه میتواند، که اکثرا این کار رو میکنن، تا 6% وجه التزام رو ببخشند.
بسیار.
اون تنها حالت بخشیده.
متشکرم ازتون. خب پیامکار هم بخونیم. رفتن یک کمی سراغ تسهیلات بانکی آقای دکتر. بله. نوشته 15 میلیون 3 سال پیش گرفتم، هر ماه 500,000 تومان سودشو دادم، الان چند ماهی هست نتونستم برم، حالا میخوان هر دو چک رو که یکیش پشتوانه بوده میخواد حکم بگیره 30 میلیون به جای 15 میلیون، میتونی یا نه؟ آقا رضا از اصفهان.
بله، ببینید آقا رضای عزیز، زمانی که شما رفت تسهیلات گرفتید به شما اعلام کردن که میزان بدهی شما چقدر، وقتی بدهیتو نمیدی اون سودت به علاوه 6% جریمه بهش اضافه میشه و این همینطوری مبلغ متورمتر میشه و متورمتر. خواهش هم اینه که تمام عزیزانی که تسهیلات میگیرن قبل از اینکه تسهیلاتشون رو دریافت کنن، اگر که در توانشون نیست که واقعا باز پرداخت کنن، بهتر خودشون و خانوادهشون و زامنشون رو درد سر نندازن، گرفتار نکنن، فکر نکنن میان نیمان
میگیرن. بعد زامن هم بد میشه دیگه. بله. مثلا اونم دیگه جرئت نمیکنه زامن کسی بشه، میگه آقا یه بار این کارو کردم دیگه پشت دستمو داغ میکنم دیگه این کارو انجام نمیدم.
درسته. به خاطر همین اول اینکه احتیاط کنن و بعد اگر هم گرفتن سعی کنن در موعد خودش بدن، اگر ندن نمیتونن حتما زودتر به زامن خودشون یا فردی که تضمین کرده اطلاع بدن، که قبل از اینکه این بدهی خیلی متورم بشه و بعد اون زامن بنده خدا رو گرفتار کنه، بس، این فکری برای باز پرداختش بکنه.
این که ما زدیم رو دستمون چون این بنا سرمون اومد، بعد طرف رفت خارج، مال ما که رفت که رفت که رفت و بعد دیگه قسطاش بون برای ما قسط ماشینشو دادیم تا آخر، حالا نمی ماشینه رو چیکار کرد. بالاخره از این اتفاقا زیاد میفته. خب خیلی متشکرم ازتون دوستان شنونده، همچنان سوالاتتون رو برای ما بفرستید، ممنون میشم، لطف میکنید. داره خیلی نگاه کردم دیدم ننوشتن کلمه سوال رو، برای اینکه من گم نکنم پیامک ها خیلی زیاده، کلمه سوال رو اول پیامکتون بنویسید. حالا چک رو هم الان اینجا جستجو میکنم، بعضی چک ها با که همزه داره بعد اینجا نمیتونم پیداش کنم، همون سوال رو بنویسید اول کلامتون، من راحت‌تر پیدا میکنم که بتونم همه رو بپرسم که آقای دکتر هم پاسخ شما رو دقیق و واضح دارم میدن. ممنونم ازتون، متشکرم که شما هم ذکر زیبای یا رزاق رو برای ما میفرستید، برای ما دعا میکنید، ما هم برای شما دعا میکنیم. خانم علی نژاد از تهران، خانم فاطمه برزگر از بابل سر که نوشتید بارون داره میاد، از ساری 911-784 نوشته بارانی شدید داره میاد، سوالتون هم حتما میخونم. دوست ارجمند دیگری هم نوشته سلام، از اصفهان هستم، اینجا هوا خیلی سرد شده، به مردم بگیم مراقب خودشون باشن. دوست دیگری نوشته درود بر شما، از بهشهر هستم، اینجا خیلی شدید داره بارون میاد. عباس قلیجای متشکرم ازتون. 910-48-01 هم نوشته اینجا قزوین هست، هوا سرده همراه با وزش باد، منم نگهبان گوسفندامم. مراقب باشید، گرگم این وقتا خیلی زیاد میشه تو هوای سرد، گشنه‌شون هم میشه. هم مراقب خودتون هم مراقب گوسفندانتون باشید. هوای کرج سرد شده. داوود اختیاری از کرج این پیامک رو فرستاده، در گلبهار مشهد برف باریده، خیلی قشنگ، خود واقعا خدا رو شکر. مرادی این پیامک رو برامون ارسال کرده، گفتیم اگه دوست داشتید به ما بگید که توی شهر و دیارتون، منطقه‌ای که شما زندگی میکنید، هوای شهرتون چه شکلیه.